رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده گرامی، من سلیم ایوبزاده و این مجله خبری است که با نشر چند خبر، با سرخط چند خبر شروع می شود. کمیته مرزبانی ازبکستان از وعده خلافی همتایان تاجیک خود شکایت نمود. دبیر کل سازمان ملل حکومت سوریه را در خشونت‌های اخیر عیب‌دار دانست. رئیس جمهور گرجستان گفت وی آماده است در عوض خروج نیروهای روسیه از مقامش استعفا دهد. و تفصیل خبرها. کمیته مرزبانی ازبکستان مقامات تاجیکستان را عیب‌دار کرد که با وجود سازش‌های اخیر شهروندان ازبکستان را در قطعه‌های دقیق ناشده مرز گذر نمی‌دهند. در اظهارات کمیته گفته می‌شود بنابر پروتکل ملاقات رهبران مرزبانی دو جانب، رستم میرزایف از طرف ازبکستان و شیرعلی میرزا از طرف تاجیکستان در 14 اپریل سال روان، ازبکستان بدون انتظار شدن مهلت 10 روزه سر از 22 اپریل به عبور ساکنان محل سروکی ناحیه اشت و کارمندان شرکت دوستی دهه بود رخ داد، اما طرف تاجیکستان عهده‌داری های گرفته خود را به اجرا نرساند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون میگوید سوریه به شرط های صلحی که باید به خونریزی یک سال خاتمه گذارد تن نمیدهد و افزود از خبرهای آخرین سوریه عمیقا نگران است. بنابر این خبرها نیروهای حکومت رئیس جمهور سوریه بشار اسد به کشتار و خشونت از جمله موشکباران مناطق اهالی نشین ادامه میدهند. در این ترکش ها در همه روز پنجشنبه 16 نفر کشته شدند و حکومت سوریه میگوید این عمل تروریستی مخالفان دولت است. در مسکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ گفت در حال حاضر وظیفه اساسی در اجرای حتمی و دقیق قرار شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه است که مسئولیت هم حکومت و هم طرفهای دیگر سوریه را در قطع خشونت و همکاری با ناظران سازمان ملل و نمایندگی فرستاده ویژه کافی انان را معین میکند. امکانیت واقعی قطع خونریزی و رنج مردم آسایشته باید به درجه کامل استفاده شود. در همین حال مخالفان رژیم اسد گفتند از گلوله‌باران نیروهای دولتی نزدیک به 50 نفر کشته شده اند. لیگ عرب خواستار انتقال ناظران بیشتری سازمان ملل به سوریه شد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت وی آماده است در عوض خروج نیروهای روسیه از دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان از مقامش استعفا دهد. ساکاشویلی همچنین روسیه را عیب‌دار کرد که تلاش دارد حکومت را در گرجستان عوض کند و آنهایی را به قدرت رساند که به گفته او اشغال قلمرو گرجستان را قانونی گردانند. هر دو منطقه اسیای جنوبی و ابخازیه بعد از پیروزی روسیه در جنگ سال 2008 بر گرجستان خود را دولت‌های مستقل اعلان کردند. روسیه و چند کشور استقلالیت را به رسمیت شناختند. هر دو منطقه شدیداً به حمایت اقتصادی و حربی روسیه وابسته‌اند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ دستور داد آوازه لاتوکوبی سروزیر پیشین یولیا تیموشنکو در محبس پژوهش شود و گفت از دادستانی کل اوکراین خواسته است این قضیه تفتیش گردد. روز هفتم است که تیموشنکو در محبس به نشانی اعتراض از بدرفتاری ناظران گرسنه‌نشینی اعلان کرده است. تیموشنکو ماه اکتبر سال گذشته با اتهام سوء استفاده از منصب دولتی به 7 سال زندان محکوم شد، اما این حکم را سیاسی می‌شمارد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد میگوید کارمندان خود را از رفتن به جایهای جمعیتی در پایتخت پاکستان بازداشته است، زیرا از احتمال حمله به آمریکایی‌ها در سالگرد قتل اسامه بن لادن هراس دارد. بنیادگذاری القاعده روز 2 می از طرف نیروهای ویژه ایالات متحده در یک عملیات مخفی در ابت‌آباد پاکستان کشته شد. سفیر نو بریتانیا در تاجیکستان روبین اورد سمیت که روز پنجشنبه اعتبارنامه خود را به رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان سپرد میگوید تمام کار را خواهد کرد که سرمایه گذاری های بزرگی را به اقتصاد تاجیکستان جلب نماید. در جواب رهبر دولت تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد که بریتانیا یکی از کشورهای دوست و همکار دوشنبه است. وعده سفیر با گسترش سرمایه گذاری ها در تاجیکستان در حال صدا میدهد که گردش مال میان تاجیکستان و بریتانیا کم بوده همگی 750 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان خدمات مهاجرت روسیه 48 مهاجر را در ساختمان در غرب مسکو بازداشت کردند که بخشی از آنها شهروندان تاجیکستانند. نماینده خدمات به خبرگزاری اینترفاکس گفته است بازداشت شدگان در ساختمان خوابگاه در کوچه میاکنینسکی کار می‌کردند و هرچند در خدمات مهاجرت ثبت نام می رسمی دارند اجازه کار نداشتند. 3 نفر آنها با اقامت غیر قانونی در روسیه عیبدار و از این کشور اخراج خواهند شد. بقیه بازداشت شدگان پتنت خریده بودند ولی بنابر آن تنها حق کار در شرکت های خصوصی را داشته اند.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
حقوق شناسان تاجیکستان باور دارند که از بین رفتن مرحله اپلیاسیونی در دادگاه ثمره کار آنها را بالا میبرد، ولی بعضی قانونگذاران به ضرورت بالا بردن سطح کسبی دادرس‌ها اشاره میکنند.
در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو، همچون سودی زینی اول، و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیاسیونی اشتراک میکند.
هرچند که دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده، همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های بزیمشان واگذاشته، بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
متن همه خبر و گزارش های ما را با علاوه عکس و ویدیو و صدا می توانید در تارنمای رادیو آزادی در هر فرصتی که خواستید پیدا کنید. زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org. و اخیراً صفحه ما و یا مطالب جداگانه ما را می توانید در شبکه های فیسبوک و مویمیر، یوتیوب و تویتر نیز پیدا کنید. و حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. معمای پیچیده، معلوم نیست ایدار شونده اساسی پرونده اسفرگی ها نظام خان جورایف آزاد است یا در محبس. 3 میلیارد دلار مهاجران تاجیک، بحث در صندوق بین المللی پول و در شبکه فیسبوک. شوروی پوتینی، نظر تحلیلگر امریکایی به سیاست های روسیه در برابر کشورهای پسو شوروی و مطالب دیگر. یک معمای باور نکردنی نوار خبرها را پر کرده است. باور نکردنی از آن لحاظ که کس نمی داند به کدام از این خبرها باور کند. مقامات رسمی تاجیکستان می گویند نظام خان جورای وکیل سابق شورای نمایندگان ولایت سوئد و رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره از حبس آزاد شده است. اما نزدیکانش می گویند که این خبر حقیقت ندارد. این هم در حالی است که 5 سال باز مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را در روسیه و دبی می جستند و بارها از دادستان روسیه بازداشت و انتقال او را به تاجیکستان خواسته بودند. از سوی دیگر عیبنامه جورایف یعنی تشکیل گروه جنایی، دست داشتن در قتل مقام دولتی، نگه داشتی غیر قانونی سلاح، تقلب اسناد، سرقت مالی، نپرداختن انداز و غیر و هکذا از جمله جنایت هایی هستند که عیبدار شونده نمی تواند در جریان تفتیش ها در آزادی بماند. نزدیکان جورایف طوری گفتیم خبر دادند که درباره آزادی او هیچ اطلاعی ندارند. پس چرا مقامات رسمی خبری از حبس رها شدن نظام خان جورایف را پهن کردند؟ تلاش یافتن پاسخ معما در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
مقامات تاجیکستان میگویند نظام خان جورایف سابق سرور کارخانه کیمیای اسفره و وکیل مجلس ولایت سوغد در آزادی است. فتح سیدوف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بر رادیوی آزادی گفت رسانه های تاجیکستان از قضیه مذکور هنگامه می سازند و واقعیت ها را تحریف می کنند. او گفت
او خیلی در شهر مونه خیلی در کش دعوت میکنه بسیار حاضر می شود. دو تا افکت دارد سر صدا کنند که وای افکت ندارد افکت نمی مونه
خود نظام خان جورایف هم در تماس با رسانه ها اعلام داشت که در آزادی است و به خاطر پیش نیامدن هر گونه مشکل نمی خواهد محل زیستش آشکار شود. نظام خان جورایف از رسانه ها خواهش کرده است که گرد قضیه او هنگامه سازی نکنند و هر وقت که تفتیشات انجام یافت شخصا با روزنامه‌نگاران شرح حال خواهد کرد. او میگوید تفتیشات واقعی و با عدالتانه جریان دارد. در این صحبت که گفته می شود با مساعدت مقامات صورت گرفته است، نظام خان جورایف تأیید می کند که اختیارم به دوشنبه آمده است و همچنین در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان دست ندارد. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف را به جنایت های مختلف از جمله تقلب حجت ها، سرکشی از پرداخت مالیات، از خود کردن کردن مبلغ و اموال دولتی و همچنین همدستی در کشتار طالب جان بابایف معاون سابق دادستان کل تاجیکستان متهم میکنند. در حالی که مقامات میگویند جورایف عموما در بازداشت نبود و نیست، خویشاوندان نزدیک او در گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که اصلا از سرنوشت جورایف خبر ندارند. همچنین یک نفر از نزدیکان او خبر آزادی اش را تحت شبهه برد و گفت نظام خان در آزادی نیست و هنوز هم در اختیار مقامات است. همین منبع گفت وکیل دفاع جورایف را که از سوی خویشاوندانش انتخاب شده بود به ملاقات با او راه ندادند. شهرت قدرتوف کارشناس در امور حقوق میگوید در آزادی بودن نظام خان جورایف را خود قانونگذاری تاجیکستان اجازه نمیدهد.
کاملا بردروغ می باشد و من باوری کنیدم که توجه در سیزو جویگیر می باشد. موافق قانون افغیم در اولادهایی که جنایتهای سبوک از طرف شخص صدیر کرده می شود، در این اولاد می توانند اون رو از حبس و دیگر شروع پیشگیری، یعنی برامدن از شهر یکی نگذاشتن در خانه ایواز کنند. لیکن جنایتهایی که نظام خان جورای و آی بیلون کرده شده همین وزنین و مخصوصا وزنین می باشد و برای همین
این معلومات زید و نقیز سؤال را به میان می آورد که آیا پخش خبر آزادی نظام خان جورایف از طرف یک نهاد دولتی چه هدف دارد و رسالت این خبر کی انجام خواهد شد؟ نظام خان جورایف از سال 2007 تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود. ماه آوگوست سال 2010 در مسکو با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت شد و در بازداشتگاه در روسیه به سر می برد. اما 29 مارس سال جاری در مسکو غیب زد و شام 7 اپریل در تلویزیون دولتی جهان نما ظاهر شد. کارشناسان میگویند خبر آزادی مرموز نظام خان جورایف ادامه همان بازگشت اختیاری و ناروشن اوست که به یک چیستان تبدیل شده است. ایده هم این رویش را یک گونه زمینه رهایی او در آینده و یا همان صحنه سازی های نامعلوم مقامات به خاطر رفع شبهه استرداد او ارزیابی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معمای خبر رسمی آزادی ادارشونده اساسی پرونده اسفرگی ها نظام خان جورایف از حبس و ناروشنی مکانی او.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 22 اپریل سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد و وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 31 تا 22 متر برابر با 9760 و 13680 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
اختصاص شناسان میگویند تاثیر پولی میفرستاده مهاجران کاری در 16 کشور جهان اصلا معین کننده وضع اقتصادی آنها بوده است. گروه اختصاص شناسان با تحلیل آمار کشورهای خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی تحقیقات را برای صندوق بین المللی پول انجام دادند و تاجیکستان در آن جایگاه خاص دارد. اما پژوهش آنها نشان داده است که استفاده از پول مهاجران در برخی از کشورها ثمره بیشتر میدهد، اما در برخی دیگر فقط حالت معین اجتماعی و اقتصادی را نگاه داشته و بر رشد اقتصادی سبب نمیگردد. مسئله استفاده از پول مهاجران از جمله در تاجیکستان سالهاست بحثی را به میان آورده است. وقتی که بعد از یک مطلب رادیو آزادی درباره احتمال افزایش 13% انتقال پول مهاجران به کشور آسیای مرکزی در سال جاری موضوع را با کاربران شبکه فیسبوک در میان گذاشتیم، اکثر مباحثان اعتراف کردند که 3 میلیارد دلار پول سالانه میفرستاده مهاجران تاجیک به خرید غذا و لباس صرف شده، منبعهای نو و دائمی درآمد در کشور با وجود نمی آورد. در همین بحث فیسبوکی رهبری سازمان اندم در دوشنبه سمیدین دوستوف می نویسد اصلا با علاوه مبلغ هایی که از امور رسمی بیرون می مانند پول مهاجران ممکن است 3 میلیارد و 970 میلیون دلار را تشکیل دهد، اما زیاد از 2 میلیارد دلار آن به علت نبود اداره ثمرناک دولتی مهاجرت به هوا می رود. صاحبکار تاجیک رستم یوسینوف نوشته است در مجموع پول فرستاده مهاجران اساس قابلیت خریداری بیشتر مردم است، اما بازارها را ببینید که بیش از 80% محصولات وارداتی است و پول مهاجران برای پرداخت محصولات وارداتی صرف می شود. سوال اینجاست که چرا جمهوری تاجیکستان نمی کوشد تعداد و نامگویی محصولات وطنی را زیاد کند؟ سبب ها زیادند، اما به نظرم گفته است یاسینوف، سبب اساسی این است که فایده از واردات محصولات خارجی نسبت به راه اندازی کردن تولیدات محصولات وطنی زیادتر و به دست آوردن آن آسان تر است. اکثر شرکت کنندگان این گفتگوی فیسبوکی به آن نیز اشاره کردند که برخی از مهاجران واقعا سرمایه دارند که در وطن کارخانه یا شرکتی را گردان کنند و در فعالیت آن از پول مهاجران دیگر استفاده شود، اما شیوه اندازگیری که در تاجیکستان وجود دارد آنها را هوسمند نمی کند. سلیمان خان سلطانوف می نویسد: من دوستان زیادی صاحب کار دارم. امروز آنان افضل می دانند که کارخانه و دکانهای خود را در بیرون کشور تأسیس داده هموطنان خود را با کار در آنجا تامین کنند. این برای آنان سبکتر می افتد. همصحبتان دیگر می گویند دولت برای جلب سرمایه مهاجران باید امتیازهایی را قائل باشد که آنها را هوسمند نماید. جناب سلطانوف فضای صاحب کاری در تاجیکستان را افکت پروانه نامیده است، یعنی صاحب کار تا درجه معین می تواند رشد کند و وقتی که از حد زیاد کامیاب می گردد مثل به شمع نزدیک آمدن پروانه می سوزد و به یک بار از تمام دارایی های خود محروم می گردد. به عقیده جناب یوسینوف، کدکس نوی انداز که حالا در تاجیکستان بررسی می شود به احتمال زیاد وزن انداز را در گردن صاحب کاران بیشتر خواهد کرد و می افزاید این در حالی است که مردم اساسا مواد و محصولات وارداتی می خرند، صنعت و کشاورزی در کشور باز ایستادند، سیاست اقتصادی و پولی و مالیوی دولت بر رشد صاحب کاری روانه نشده برای بیزنس شرایط شفاف و عادلانه به وجود نمی آورد. اگر دولت برای سرمایه گذاری به صنعت و بخش های دیگر اقتصاد شرایط خوب فراهم آورد، می نویسد جناب یوسینوف، کارخانه ها و جای های کاری پیدا شده، نیکوحالی مردم بالا می رود و مهاجرت کاهش می یابد. چرا؟ زیرا اهالی پول دارد و در حال موجودیت مال های از جهت صفت و نرخ رقابت پذیر ساخت محلی آنها را می خرد و از این طریق کارخانه های تشکیل کرده صاحب کاران تاجیک را با کار تامین می کند. تدریجا افزایش محصولات خالص ملی جای درآمد از مهاجرت را می گیرد، نوشته است جناب یوسینوف. اکثر شرکت کنندگان بحث اظهار تاسف کردند که جمهوری تاجیکستان در اصلاحات اقتصادی خود یک راه و ثابت قدم نیست، اهمیت رشد صنعت و کشاورزی را درک نمی کند و امیدوار است که تا ابد با پول می فرستاده مهاجران فعالیت خواهد داشت.
سلام همسایه.
سلام، پارابولا گرفتین به فکرم؟
بله، گاوما فروختم و آنتنه ماهواره گرفتم. اکنون تلویزیون های جهانی را تماشا میکنیم.
هی، اونا تاجیکستان نشان نمیتن، چی فایده؟
زتو رادیو آزادی دارد.
نکیم راست میگوی همسایه، رادیو نستره. میمونی و از پای کارد میشوی. خمیر و نان، پخت و پز و خانه رو بی. دست و چشمت بکو، گوشت به رادیو.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در ماهواره هاتبرد جستجو کنید.
در چارچوب برنامه اصلاح نظام دادگاهی تاجیکستان برای سالهای 2011-2013 و به بعضی از قانونهای کشور تغییر داخل شد. از جمله اکنون مرحله اپلیاسیونی یا زینه انتصافی در دادگاه‌های اقتصادی از بین می رود. از این به بعد در صورت دو بار بررسی شدن یک پرونده در یک دادگاه، بررسی بعدی آن در زینه های بالایی از جمله ولایت و شهر یا دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی ادامه خواهد کرد. با گفته متخصصان حقوق شناسان، هدف این تغییر پیشگیری از کشال یافتن تحقیق پرونده ها، بهبود رعایت حقوق انسان، تحکیم مقام دادگاه و مطابق کردن سند ها به معیارهای بین المللی است. این از نگاه رسمی، ولی در واقع آیا این تغییر چی پیامدی خواهد داشت؟ از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالقیومی قیومزاد.
بیک محمد مسئول یک واحد کشاورزی در ناحیه مسروح ولایت ساخت دو سال عمر خود را در بحث دادگاهی با اداره زمین صرف کرده است. در این دو سال او 6 زینه دادگاه اقتصادی را گذشت، اما بحث او با این نهاد بر سر یک پارچه زمین هنوز حل نشده است.
چند مرحله گذراند بعد فایده ما دید که همه قرار اینا قوه قرار اینا درجه یکم است خانگ مو کرد. سودی مگر بعد فایده ما که سودی اولی گردان که بیکار شو کرد.
قضیه دادگاهی بیک محمد موردی خاصی نیست. صدها این گونه قضیه ها سالها در زینه های دادگاهی بلند و پست می شوند و گاهو در زینه به مدت طولانی در می مانند، زیرا ترتیب بررسی شکایت شهروندان در دادگاه های تاجیکستان خیلی پیچیده بوده، مردم را بسیار سرگردان می کند. اما مقامات می گویند راه حل مشکلات را پیدا کرده اند و از این به بعد شمار دعواگران در دادگاه ها به مراتب کاهش می یابد. بر پایه دیگرگونی هایی که مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون فعالیت دادرس ها وارد کرد، اکنون
قانون دادگستر مشکل کار افتاده را باید در زینه های اول حل کند. ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان که طرح تغییر و اضافه ها به قانون فعالیت دادرس ها را شرح می داد گفت من بعد مرحله اپیلاسیونی و یا استنافی در دادگاه اقتصادی از بین برده می شود.
همچنین تغییر دو با ما دوی 46, 48, 57, 92, 93 شما یک از ساختارین سودهای اقتصادی خارج نمودن یک مرحله سودی یعنی سینه اپیلاسیونی را پیشبینی کردم.
تغییر و اضافه ها به قانون فعالیت دادرس ها بیشتر وکیلان دفاع را خرسند کرده است. فیضنیسا واحدوا وکیل دفاع در شهر خوجند گفت که هنوز 4 سال قبل پیشنهادی به این مانند را در مطبوعات مطرح کرده بود.
اصلا همین کلیگی اپلیکیشنی مرحله سودی بود که اون ضرورت به فعالیت همین کلیگی نداشت. به طریق مثال گیریم در یک سودی اقتصادی ولایت سوخت یک سودی بررسی میکند پرونده رو همچون سودی زینی اول و 3 نفر برای بازبینی در مرحله اپلیکیشنی اشتراک میکند.
بر پای این دیگرگونی مهلت آماده سازی پرونده برای محاکمه که قبلا 2 ماه بود تا 1 ماه کاهش یافت. اما امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان تاجیکستان فعالیت دادرس ها را مورد انتقاد قرار داده و علت بی‌اعتباری دادگاه در جامعه را به پایین بودن سطح تخصص آنها مربوط دانست.
هرچند که دولت دایره صلاحیت سودها را وسیع گردانیده همه شرایط ضروری را برای مستقلیت آنها فراهم آورده است، لیکن در عملی گردیدن این تدبیرها سطح کسبی و مناسبت آنها به حل مسئله های بزیمشان واگذاشته بهبودی جدی را تقاضا می نماید.
اما ظفر عزیزوف رئیس شورای عدلی تاجیکستان گفت که ناوابسته از بعضی مشکلی ها در فعالیت دادگاه ها اعتماد مردم به این شاخه حاکمیت تقویت می‌یابد. جناب عزیزوف برای اثبات گفته خود مثال آورد که اگر در سال 2006 36,000 پرونده در دادگاه ها بررسی شده بود، در سال 2011 این شماره به 118,000 رسیده است. با این همه افراد مثل بیگ محمد که برای حل کردن قضیه خود سالهای دراز در دادگاه ها سرسان و سرگردان می شوند کم نیستند، اما اصلاحات وارده به قانون فعالیت دادرس ها تنها بعد امضا از طرف رئیس جمهوری و نشر آن در رسانه های رسمی حکومت به مرحله اجرا می دراید. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامد های احتمالی تغییر نو در نظام دادرسی تاجیکستان.
از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبرد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. دو موضوع بیرون روی نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان در سال 2014 و بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام اول در روسیه در اول ماه می بحث را در باره آینده سیاست خارجی مسکو در قلمرو شوروی سابق زیاد کرده است. کارشناسان میگویند که تیرماه سال گذشته پوتین در جریان معرکه انتخاباتی درباره تأسیس اتحاد اوروسیا یک نهادی مانند به اتحاد اروپا حرف زد که برخی آن را چون تلاش مخفی احیای شوروی سابق و کوشش کرمل برای نفوذ کسب نفوذ بیشتر در جمهوری های پس از شوروی ارزیابی کردند. اما شارح مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین المللی واشنگتن جفری مانکوف با این ادعاها راضی نیست و میگوید مسکو دیگر خواهشی ریختن سرمایه و کمک به این کشورها را ندارد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده از جناب مانکوف پرسید که چرا او با نگرانی های برخی از شارحان آمریکایی از این برنامه های ولادیمیر پوتین موافق نیست.
در مورد این اتحاد اوراسیایی اعضای احتمالی آن و طرز ورود به این گروه ما به معلومات بیشتر احتیاج داریم. صرف نظر از بعضی تشویش هایی که اینجا در واشنگتن میشنویم، این کوشش احیای شوروی نیست و واقعا این اتحاد از نقطه نظر همایش اقتصادی فایده زیاد دارد. کشورهای عضو از حساب تحکیم همکاری ها و همایش مفاد بیشتر گرفته می توانند. مهم این است که به مانند دیگر سازمان های منطقوی زیر نفوذ مسکو چون پیمان امنیتی دست جمعی و یا یورازیس، هر کشور با انتخاب خود بدون فشار در این برنامه های همایش تصمیم بگیرد.
these integration projects.
خوب محترم جفری منکوف، اگر ما اوکراین را مثال بگیریم، این کشور در ارزوی همایش با نهادهای اروپایی است و روسیه همه جانبه سعی دارد کیو را به طرف خود و اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان مایل کند. شاید نگرانی شارحان در واشنگتن هم از همینجا سرچشمه گیرد.
واقعا
میزان همایش اتحاد اوراسیایی از دیگر سازمانهای شبیه یورازیس عمیق‌تر خواهد بود، ولی باز هم به فکر من در مرحله کنونی ایالات متحده آمریکا نباید با تنقید و محکوم کردن این پیشنهاد رو بیارد. من بر این عقیدم که واشنگتن باید استقلال و صاحب اختیاری همه 15 جمهوری شوروی سابق را تاکید نموده، به حق این جمهوری‌ها در انتخاب بدون فشار خارجی عضویتشان در سازمان و پیمان‌ها اشاره کند.
به هر حال جناب منکوف، شما هم پیش بینی میکنید که جمهوری های سابق شوروی شاید مخالفت کنند، و اما تخمین کرده اید که تاجیکستان و قرغیزستان به دعوت های عضویت در اتحاد اوراسیایی و اتحاد گمرکی پاسخی مثبت میدهند. این هم در حال است که فعلا میزان سرمایه گذاری و تجارت چین در جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از روسیه است. چرا چین نه و روسیه؟
Right, so for both Kyrgyzstan and Tajikistan, trade volumes with China are now higher.
بله، میزان سرمایه‌گذاری و تجارت چین با تاجیکستان و قرغیزستان بالاتر از روسیه است، ولی صدها هزار مهاجر کره این دو جمهوری در روسیه هستند و پولی که آنها به وطن می‌فرستند سرچشمه مهم اقتصاد این جمهوری‌های آسیای مرکزی است. روابط تاجیکستان و قرغیزستان با روسیه تأثیر متقابل دارد. این دو جمهوری نسبتاً ناآرام هستند. در دو سال گذشته ما شاهد تشنج در این کشورها شده بودیم، هرچند که در تاجیکستان این تشنج میزان خیلی خوردتر داشت. خلاص صرف نظر از آن که چین کارشریک اساسی این دو کشور در تجارت است، روسیه نفوذ سیاسی و اقتصادیش در تاجیکستان و قرغیزستان را حفظ خواهد کرد.
Russia still maintains an enormous amount of economic and political influence over both of them.
بله جناب منکوف، بسیاری از شارحان با اشاره به بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2014 به امکان ناآرام شدن آسیای مرکزی تاکید میکنند و میگویند که رشد اقتصادی یگانه دوای درازمدت آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
We don't know what's going to happen in Afghanistan. I think there's a big concern that with the drawdown.
درست است، ما نمیدونیم که بعد از خروج سربازان خارجی از افغانستان آنجا چه اتفاق میافتد. شاید جنگجویان و قاچاقبران مواد مخدر در مرزهای افغانستان با جمهوری آسیای مرکزی فعالتر شده و وضع را ناآرام کنند. در این شرایط رشد اقتصادی واقعا دوای درازمدت از ناآرامی هاست. متاسفانه تاجیکستان و قرغیزستان در بنبست جغرافی قرار داشته، از دستاوردهای تجارت سراسری و گلوبالیزاسیا به قدر کافی استفاده بردن نمیتوانند. با فکرم همایش و تحکیم همکاری های اقتصادی در این چارچوب، یعنی خواه همایش عمیق‌تر با روسیه است، خواه آن اتحاد گمرکی است و یا اتحاد اوراسیایی، به نفع همه جانب ها و از جمله ایالات متحده آمریکا است. با فکرم آن چیزی که در این روند باید حفظ شود، این صاحب اختیاری همین کشورها در انتخاب میزان همکاری ها و همایش می باشد.
تشکر جفری منکوف، شارح مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی شهر واشنگتن بود و صحبت درباره تلاش‌های مسکو برای تحکیم نفوذش در قلمرو شوروی پیشین. آخرین گزارش در نشر دومی مجله خبری رادیوی آزادی پس از چند همکاران ویژه گفتارهای با ویژه گفتارهای برنامه را ادامه خواهند داد، اما من در سری ساعت دیگر با نشر سوم و آخرین خبرهای مجله خبری در خدمت شما خواهم بود. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la دردی نهانم عشق ریزم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی همه صدام